ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 29 مرداد ماه برابر با 19 اوت 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم، با آخرین اخبار از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. تلویزیون دولت سوریه امروز تصاویری از بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور را هنگام حضور در مراسم عید فطر در دمشق پخش کرد. این نخستین حضور بشار اسد در مجامع عمومی پس از بمبگذاری یک ماه پیش در دمشق به شمار می رود. در آن بمبگذاری که در ساختمانی امنیتی در دمشق روی داد، 18 نفر از جمله 4 تن از مقام های بلندپایه وزارت دفاع سوریه کشته شدند. جولیان آسانج مؤسس وبسایت ویکیلیکس که از 2 ماه پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته، ساعتی پیش از پنجره این سفارت برای شماری از هوادارانش که تجمع کرده بودند سخنرانی کرد. آسانج از آمریکا خواست آنچه را او تعقیب و گریز علیه ویکیلیکس خواند پایان دهد. دادگاه عالی بریتانیا به استرداد جولیان آسانج به سوئد رأی داده است. او در سوئد به آزار و تجاوز جنسی متهم شده است. یک فروند هواپیمای حامل شماری از مقام‌های سودان امروز در جنوب این کشور سقوط کرد و تمامی 31 سرنشین آن از جمله وزیر اوقاف این کشور کشته شدند. به گفته سخنگوی شرکت هواپیمایی سودان، این مقام‌ها برای شرکت در مراسم عید فطر عازم شهر کردوفان جنوبی بودند، اما هواپیما دقایقی پیش از رسیدن به فرودگاه مقصد در هوایی نامناسب به کوه برخورد و سقوط کرد. امروز در پی انفجاری انتحاری در جمهوری اینگوش روسیه 7 مامور پلیس کشته و 12 تن زخمی شدند. این ماموران پلیس برای ابراز تسلیت به منزل یک از همکارانشان رفته بودند که یک روز پیش از این کشته شده بود. کمیته تحقیقات روسیه در این جمهوری عمدتاً مسلمان نشین اعلام کرده تحقیقات در این باره این انفجار آغاز شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با آشور بن خلیل وزیر خارجه لیبی بار دیگر بر ضرورت تلاش برای آزادی 7 ایرانی ربوده شده در بنغازی تاکید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این 7 امدادگر از طرف هلال احمر جمهوری اسلامی و با دعوت هلال احمر لیبی به آن کشور سفر کرده بودند و حدود 3 هفته پیش در شهر بنغازی ربوده شدند. دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به دیگر محکوم کنندگان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران پیوست. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای تهدید علیه موجودیت اسرائیل از سوی آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را به شدت محکوم کرد. حدود 10 فعال ملی‌گرای ژاپنی امروز به جزیره‌ای که مالکیت آن مورد مناقشه چندین کشور است پا گذاشتند و پرچم ژاپن را در این جزیره برافراشتند. چین پیش از این هشدار داده بود که ورود ژاپنی‌ها به این جزیره ناقض تمامیت ارضی چین به شمار می‌رود. تایوان نیز در اعتراض به این اقدام سفیر ژاپن را به وزارت خارجه‌اش احضار کرد. دولت ژاپن ورود این گروه 10 نفری را بدون اجازه دولت شمرده است. و سرانجامی که مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند دست کم 7 شبه نظامی مظنون به عضویت در طالبان بامداد امروز در پی حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شدند. بنابر همین گزارش، این افراد در نزدیکی شهر مانا در منطقه وزیرستان شمالی در حال جابجایی بودند که موشک‌های هواپیمای بی سرنشین 2 خودروی آنان را هدف قرار داد. روز گذشته نیز در پی حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی در همین منطقه دست کم 5 تن از شبه نظامیان کشته شدند. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. یک کشتی جاسوسی آلمان که در سواحل سوریه لنگر انداخته میتواند تحرکات نظامی و مکالمات انجام شده را در سوریه ضبط و بررسی کند. در این باره بیشتر خواهید شنید. رئیس کمیسیون حقوقی مجلس از رشد 20% جمعیت زندانی‌ها در ایران خبر داده. نظر یک کارشناس را در این زمینه جویا شدیم.
در قالب موارد نشون داده شده که مجازات حبس نتونسته جواب بده و متنبه نتونسته بکنه.
دیدبان حقوق حیوانات برای اولین بار گروهی را به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی فرستاده. با یکی از اعضای این نهاد مردمی درباره مأموریتشان گفتگو کردیم.
امکان تقابل هر وقت با زلزله‌ها وجود داره. مردم نگران دام‌هاشون هستن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. به گزارش روزنامه آلمانی بیلدام زونتاگ، یک کشتی جاسوسی نیروی دریایی آلمان که در سواحل سوریه لنگر انداخته، میتواند تمام تحرکات نظامی و مکالمات انجام شده تا عمق 600 کیلومتری در درون سوریه را ضبط و شنود کند. این کشتی که به نوشته این روزنامه آلمانی از پیشرفته ترین در نوع خود است، تازه ترین ابزارها و دستگاه‌های جاسوسی دنیا را در اختیار دارد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
این کشتی متعلق به بوندس ناخریشتندینست، یکی از نهادهای اطلاعاتی مهم فدرال آلمان است که وظیفه‌اش جمع‌آوری اطلاعات و مقابله با سیستم‌های جاسوسی خارجی در آلمان است. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ، ماموران نهاد جاسوسی آلمان در پایگاه آدانای ناتو در ترکیه هم حضور دارند و عملیات شنود گفتگوهای تلفن و بیسیم و طبقه بندی اطلاعات جمع‌آوری شده را هدایت می‌کنند. به نوشته این روزنامه، اطلاعات به دست آمده به وسیله این کشتی در اختیار سازمان‌های جاسوسی دیگر کشورها و از جمله آمریکا و بریتانیا گذارده می‌شود و از این راه به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد می‌رسد. بیلد ام زونتاگ به نقل از یک مأمور اطلاعاتی آمریکا می‌نویسد هیچ کشور غربی دارای یک چنین امکانی برای شنود و جمع‌آوری اطلاعات نیست. این روزنامه آلمانی به نقل از یک کارمند نهاد اطلاعاتی فدرال می‌نویسد که این نهاد می‌تواند با افتخار اعلام کند که چه خدمتی در راه سرنگونی حکومت بشار اسد انجام می‌دهد. نهاد اطلاعاتی جاسوسی آلمان هنوز هیچ واکنشی به این گزارش نشان نداده است. گرهارد شیندلر، رئیس این نهاد، اما هفته پیش به روزنامه ولت گفته بود که نشانه‌های زیادی در دست است که حاکی از آغاز به پایان نزدیک شدن حکومت بشار اسد است. چون به گفته رئیس سازمان اطلاعاتی فدرال آلمان، مخالفین بشار اسد با بکارگیری شیوه جنگ چریکی در حال از هم پاشیدن ارتش سوریه اند. به نظر می‌رسد دولت آلمان پس از منزوی شدن در میان کشورهای غربی در جریان دفاع از مخالفین معمر قذافی در لیبی، اکنون تلاش دارد به گونه‌ای فعال و شانه به شانه دیگر کشورهای غربی به کمک مخالفین بشار اسد بشتابد. دولت آلمان از طریق بنیاد علم و سیاست هم ماه پیش با برگزاری گردهمایی چند روزه‌ای با حضور مخالفین بشار اسد و پژوهشگران در برلین، جمع‌بندی و رهنمودهایی را زیر عنوان The Day After برای سوریه پس از اسد تهیه کرد. این بنیاد مهمترین بنیاد پژوهشی دولتی آلمان است. به گزارش روزنامه سندی تایمز، سازمان اطلاعاتی بریتانیا هم از قبرس با جمع‌آوری اطلاعات و شنود مکالمات ارتش و دولت سوریه آن را در اختیار نیروهای مخالف بشار اسد می‌گذارد.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گزارشی هم داریم درباره تحولات اخیر روابط میان ایران و افغانستان. ایران اتهام دخالت این کشور در انفجارهای اخیر افغانستان را رد کرد. پیشتر مقامات امنیتی افغانستان از دست داشتن شهروندان ایرانی در انفجارهای اخیر افغانستان خبر داده بودند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه هر گونه دخالت این کشور در امور افغانستان از جمله انفجارهای هفته گذشته در ولایت نیمروز را رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مهمانپرست در پاسخ به اظهارات مقامات امنیتی افغانستان درباره دخالت شهروندان ایران در انفجارهای اخیر گفت که ایران و افغانستان حدود 1000 کیلومتر مرز زمینی دارند و تردد غیرقانونی اتباع ایران و افغان در طول این مرز همواره موجب نگرانی دو کشور بوده است. روز سه‌شنبه هفته گذشته به دنبال حمله سه مهاجم انتحاری به مراکز پرجمعیت شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، دست کم 36 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. به دنبال این حادثه، ریاست امنیت عمومی ملی افغانستان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که عاملان این حمله از اتباع ایران بودند. در این بیانیه آمده بود که سه شهروند ایران به اتهام دست داشتن در این حملات بازداشت شدند. اداره امنیت ملی افغانستان همچنین گفته بود که در عملیات بازداشت عاملان حملات روز سه‌شنبه دو ایرانی دیگر را هم به اتهام تلاش برای انجام حملات انتحاری در مراسم جشن استقلال شهر زرنج بازداشت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعلام اسامی افراد بازداشت شده گفته است که سفارت ایران در افغانستان آمادگی دارد ضمن ملاقات با افراد گفته شده و تعیین هویت آنها درباره انگیزه های ورود غیرقانونی آنها به افغانستان بررسی های لازم را انجام دهد. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که درباره ارتباط احتمالی افراد بازداشت شده با دولت ایران در حال انجام تحقیقات هستند، اما تاکید می‌کنند که این افراد آموزش‌های نظامی را در ایران فرا گرفتند. قادر حبیب خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره متهم شدن اتباع ایرانی از سوی مقامات افغان به دست داشتن در حملات اخیر می‌گوید:
پیش از این مقامات محلی از به دست آمدن سلاح ساخت ایران در مناطق غربی افغانستان و جنوب غربی افغانستان گزارش دادن و از آن به عنوان اسناد یاد کردن، اما این اولین بار است که مقامات امنیتی افغان از بازداشت و دستگیری افرادی که گفته میشه شهروند ایران هستند، تبع ایران هستند، گزارش میدن و نامای افراد با جزئیات که با اسم و ولدیت و منطقه رهایشیشان و منطقه مسکونی اونها که در ایران در کجا زندگی میکنند گزارش میدن.
پیش از متهم شدن اتباع ایران به انجام حملات انتحاری در افغانستان، مقامات ناتو نیز ایران را متهم کرده بودند که به گروه‌های شورشی در افغانستان کمک‌های تسلیحاتی می‌کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به سایت اعتدال گفته سالانه نزدیک به 20% بر جمعیت زندانی‌ها در ایران اضافه میشه. او این وضعیت رو هشدار دهنده نامیده و گفته باید افراد مستحق حبس زندانی شوند و برای جرایم غیر ضروری مجازات‌های جایگزین تعیین شود. همکارم شیرنه فامیلی در گفتگو با مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، از او پرسیده چرا قضات بیش از همه احکام حبس صادر می‌کنند.
فکر میکنم که قضات باید فلسفه تعیین این مجازات ها و فلسفه این که هر کدوم از این مجازات ها به چه منظوری در واقع در نظر گرفته شده از نظر مقنن، این رو بهش آگاهی داشته باشن. متاسفانه قضات به این مسائل توجه ندارن. سنگین ترین مجازات معمولا حبس از توی قوانین کیفری، معمولا میرن همون سنگین ترین مجازات رو میدن که فکر میکنن که شاید به این ترتیب بتونن مجرم رو متنبهش بکنن.
در مورد جرائم کیفری به غیر از حبس چه مجازات های جایگزینی هست؟
معمولا تو بعضی از جرائم هست که هم حبس داره، هم شلاق داره، هم ممکنه که مثلا جزای نقدی داشته باشه. یکی از این سه تا رو مثلا قانونگذار تعیین کرده باشه که یا جزای نقدی یا حبس یا شلاق. البته بعضی از جرائم هستن که شلاق و حبس در کنار هم هستن، بعضی از جرائم هستن جزای نقدی و حبس با هم هستن، یعنی هر دو تا مجازات رو مجبوره که قاضی تعیین بکنه.
خانم پراکند، آیا حبس تونسته به عنوان یک مجازات در قالب موارد به نتیجه برسه؟
ببینید، در قالب موارد نشون داده شده که مجازات حبس نتونسته جواب بده و متنبه نتونسته بکنه مجرم رو، به خاطر اینکه شرایط زندان‌های ما در شرایطی نیستش که وقتی مجرمی میره زندان واقعا اصلاح بشه و متنبه بشه و از زندان اصلاح شده خارج بشه. البته آیین اجرایی سازمان زندان‌ها مقرراتی رو داره برای طبقه‌بندی و تفکیک جرائم و مجرمین و اینا، ولی در عمل اینا اجرا نمیشه. مجرمین خطرناک با مجرمین عادی در یک جا نگهداری میشن، جوانترها میرن در کنار بزرگترها. کسی که مثلا 6 ماه حبس گرفته میره با کسی که 15 سال حبس گرفته، کسی که جرم بسیار سنگینی انجام داده در کنار کسی که مثلا برای مهریه وارد زندان میشه، در کنار هم هستن و اینها از هم تجربه میگیرن. بعضیاشون اصلا وقتی میان بیرون میگن من خودم وکیل شدم. من بارها مواردی رو داشتم که من مراجعه میکرد طرف، اول صحبتش به من گفت، من البته خودم میدونم، خودم خیلی مثلا اونجا صحبت کردم با زندانیا و اینا، خیلی راهکارا رو بلد هستم و اینا، حالا اومدم که از شما مشورت بگیرم ببینم چیکار باید بکنم. در واقع اینا میرن زندان و تو زندان تازه یاد میگیرن که چیکار بکنن که گیر قضات نیفتن. زندان در خیلی از موارد کارساز نبوده و نیست.
رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفته که باید افراد مستحق حبس زندانی بشن. از نظر حقوقی چطور میشه این رو تشخیص داد و یا تعیین کرد که کی مستحق یا کی مستحق نیست؟
به طور عام کسانی که تحصیلات حقوقی دارن تو دانشکده معمولا با این مسائل آشنا هستن که کلا در امور کیفری باید پرونده شخصیتی برای متهم تشکیل بشه. توی امور کیفری پرونده شخصیتی همینه که ببینن این در چه شرایطی بزرگ شده، در چه شرایطی مرتکب جرم شده، از نظر سن و سال، اقتصاد، مسائل اجتماعی، همه اینا رو باید معیارها و ملاک‌ها برای صدور حکم این هست که ببینن چه چیزی باعث شده که این به سمت جرم رفته و بتونن با تعیین مجازات در واقع این رو آگاه بکنن به اون مسئله که بعداً به عنوان یه فرد سالم از زندان بیاد بیرون و دیگه به سمت اون دلیل و علتی که اون رو کشونده به سمت جرم نره.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما قبل از اینکه به گزارش بعد برسیم در رابطه با دیدبان حقوق حیوانات، شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم بار دیگه برای اون دسته از شنونده‌هایی که مایلند با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو درباره گزارش‌های مختلف، موضوعات متفاوت یا انتقاد و پیشنهادی اگر دارند با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارند. شماره پیامگیر ما این هست: 20420221122112. اگر هم مایل باشید میتونید با پیامگیر با ما تماس بگیرید با این شماره 20420-603-87-41-50. اما در این لحظه شما دعوت میکنم به پیامهای تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز درباره موضوعات مختلف گوش کنید.
رادیو فردا، تو رو خدا بداد مردم ایران برسید. مردم ایران که صدا سیما ندارن، شما حداقل صدای مردم ایران باشید. هوا داره سرد میشه، مردم نیاز به کانکت دارن، لباس گرم دارن. اینجا به خیلی سختیه، اینجا واقعا مصیبته. کمکاتون رو سعی کنید مستقیم به مردم بدید، کمکاتون رو به سپاه ندید، به بسیج ندید. به خدا مردم اینجا نیازمندن. کمکهایی که به سپاه و بسیج میرسه سر از لبنان و فلسطین در میاره. تو رو خدا کمک کنید، کمکاتون رو مستقیم به مردم بدید، به سپاه ندید، به بسیج ندید کمکاتون رو.
ای برادر، به بم رسید که به آذربایجان این کمک ها میرسه. همین ملا آخونده خودش میخورن. مراد سپاهی، دعاگتر.
خواستم بگم اینا که بگم احمدی نژاد چرا نمیاد بره پیش زلزله زده ها؟ یه چه معنی داره احمدی نژاد بخواد بره از اونجا پاشو بیاد پس عربستان بره اونجا چی بگه؟ بیل بزنه؟ یاد آورم کمک بکن، دارن کمک میکنن دیگه. اینا ایرادای بنی اسرائیلی دیگه. اینا که میگن ادای احترام و اینا، یعنی ادای احترام، خود احترام که نیست که.
سلام، محسن هستم. میخواستم بگم با این وضعیتی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ما وجود آورده، ما هیچ فردایی نداریم و این بعد وعدا اسرائیل آمریکا هم هیچ تأثیری نداره، چون چند سالی همین بعد وعدا ادامه داره. ممنون، متشکرم، خدا حافظ.
سلام، رهبران ما همونجوری که مدیریت و اسلام رو صادر کردن، شکر خدا به این مظلومای جنگ زده هم قول دادن که تا دو ماه دیگه خونه های اینا آباد و زندگیشون رو به راه بشه و این صنعت و تکنولوژی رو هم دارن صادر میکنن به ممالک دیگه که اونا هم انشالله یاد بگیرن. در عرض دو ماه، یک هفتهش تموم شده، یک ماه و نیم دیگه اینا به سر و سامان میرسن مثل بم و بقیه مسائل.
آقای احمدی نژاد، ما گشنه ایم. الان مدت یک ماه که ما سویا رو سرخ میکنیم با روغن و خالی خالی میخوریم. پس این پول نفت کجا رفته؟ یه نفر صدای ما رو گوش کنیم. آقای احمدی نژاد، ما گشنه ایم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیدبان حقوق حیوانات برای اولین بار گروهی رو به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی فرستاده تا شیوه های مسالمت آمیز برخورد با حیوانات غیر اهلی رو به بازماندگان مناطق زلزله زده شمال غرب ایران آموزش دهند و به پاکسازی منطقه از اجساد دام و حیوانات هم بپردازند. همکارم محمد زرقامی در این باره با شهرام امیر شریفی، یکی از اعضای این نهاد مردمی مدافع حقوق حیوانات در ایران، گفتگو کرد.
یک سال هستش که این یگان تشکیل شده. در تمام اتفاقاتی که رخ داد تیم یک سال، چه کوچیک چه بزرگ، دوستان شرکت میکردن، حیوانات شهری. این اتفاقی که افتاد داشت بود که ورود کنن، منتظر موندیم برای اینکه اعلام نیاز بشود. اعلام نیاز شد که امکان تقابل حیات وحش با زلزله‌ها وجود داره، مردم نگران دام‌هاشون هستند و تمام تیم‌های امدادی مشغول هستند و آدم‌ها رو رسیدگی می‌کنند. یه قدری فکر می‌کنم که نمی رسیدن توی این تباره. چند دوستان رو ما فرخان دادیم، جمع کردیم اندازه‌ای که بودن و دوستان داوطلب. یک گروه دیشب رفتن، امروز صبح رسیدن و شروع کردن با فرزان محیط زیست و جهاد اینها کار کردن. چند تا روز پایش کردن، امشب هم احتمالاً کمکی اضافه میشه بهشون. یه تیم هم نگه داشتیم هولد که اگر نیاز بود اضافه کنیم.
این افراد بیشتر چه اشخاصی هستند که به صورت داوطلب با شما همکاری میکنن؟ آیا اینا افرادی هستند که آموزش دیدن در این زمینه یا شهروندان عادی هستند؟
تمام دوستان فعال در زمینه حمایت از حیوانات یا حقوق حیوانات هستند. مدیر تیم و معاونتشون سه تن از دوستان دیدبان هستند که آموزش امداد دیدن. سایرین کمک های معمولی کردن به حیوانات در مسیر و در منطقه ارشد کاری کمک رسانی های اولیه.
گفتید که حدود یک ساله که در اصل این گروه امدادی داره فعالیت میکنه. تجربیات قبلی این گروه در چه زمینه ای بوده؟ آیا تجربیات مشابهی داشته مثل زلزله اخیری که در شمال غرب ایران اتفاق افتاد؟
در سوامی طبیعی اینها ما تا الان ورود نکرده بودیم به فعالیت، به خاطر اینکه تمام دوستان محافظین دوستان و حامیان حیوانات دارن روی حیوانات شهری کار میکنند، عمدتاً هم سگ، چند نفر هم روی گربه. با اینکه ارتباط چقدر مظلوم واقع شده، یه حیوانات نادری بعضی وقتا میرسن دست بعضی از دوستان یا سپرده میشن به دوستان، اینا هیچ وقت بر نمیگشتن به طبیعت. ما از اینجا شروع کردیم وارد شدن، یه قدری تجربه روی حیات وحش، مطالعاتی که دوستان میکردند و ایسی اصولی رو که در کشورهای دیگه بود دوستان مطالعه کردند و در آوردند و به درسنامه تدوین شد. یه مورد هم توی اصفهان داشتیم، نجات ماهیهای زاینده رود بودند که تعداد خیلی زیاد در مرگ بودند توی رودی که در خوش شدن بود. با امکانات ابتدایی یه سری دوستان رفتند سید کردند، حالا یه سری منطقه شد بالادست، یه سری پشت سد، یه سری هم دوستان توی استخر و حوض و اینها نگه داشته بودند. یه دوره اونها هم سعی کردیم بالادست رها بشن، ولی گویا هر سال این اتفاق میفته. در روش فکر میکنیم ببینیم اگر راه حل بهتری به ذهنمون رسید یا امکاناتش بدر یا مقرر گرفت انجام بدیم.
شما توی صحبتاتون گفتید که یه سری اقداماتی رو انجام دادید، ضمن اینکه خب از بحث هراس مردم مناطق زلزله زده از هجوم حیوانات درنده صحبت کردید. توی این زمینه خاص که شما وارد شدید و این یگان امدادی وارد شده، چه کارهایی رو انجام میخواد بده؟ یعنی به چه صورت میخوان این هراس رو کمتر کنن؟
ما قبل از اینکه تیم تشکیل بشه و داوطلبان رو جذب کنیم یه جلسه توجیهی داشتیم. الان هم تماسی که با دوستان در منطقه داریم معاید این قضیه هست که امداد انسانی مراحل پایینش میگذرونه، اجساد و مصدومین همه رسیدگی شدن و تمام شده رفته. الان تیم های روانشناس دارن میان منطقه برای اینکه به آسیب دیده ها آرامش بدن. اینها با دوستان که در واقع برنامه‌ریزی کردیم واسه این قضیه، یک گام بسیار بزرگ برنامه‌ریزی بود که با مردم روستاهایی که پایش میشن وارد مذاکره بشن، توضیح بدن که این تقابل بین بشر و حیوان برای چی رخ میده. اگر گله شغال دیده شده مثلا وارد میشه به یه روستا، یا اگر سگ‌های بدون صاحب میان که چیزی بخورن برای حمله به انسان نمیان، باید به نیروهای امدادی به ساتون محیطی اطلاع رسانی کنند با پرسنل آموزش دیده، اگر لازم شد جایی با تجهیزات وارد عمل بشن، حیوانات رو دفع کنند. دفع هم به معنی ترسوندن و رفتن. این رو باید به افراد اطلاع داد که میشه با راههای غیر خشن حیوان رو دفع کرد. الان مشکلی هست، مشکل دیگه گرفتن دام ها و اینها نیست. خوشبختانه خیلی جاها فنکشی شده، دام ها امنیت دارند. مشکل برای حیواناتی که مردن زیر آوار موندن و بوی اونها جذب میکنه سری حیوانات وحشی رو. گزارشی هم مبنی بر حمله گرگ به داخل روستا دوستان تا الان نشنیدن. گفته شده است در یک روستایی برای گرفتن گوسفندهای فرار کرده اومدن شکار کردن و رفتن، یعنی وارد روستا نشده بودن. چیزی که ما شنیدیم
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با شهرام امیر شریفی، یکی از اعضای نهاد مردمی مدافع حقوق حیوانات در ایران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارم فریدورز غریب.
با شکست سپاهان، تیم صدرنشین لیگ برتر، رقابت سایر مدعیان با حریفان برای رسیدن به بالای جدول داغ‌تر و حساس‌تر شد. سپاهان دیشب در اصفهان با 2 گل مقابل سایپای البرز به زانو درآمد. امشب در ادامه هفته 5 جام خلیج فارس، 2 تیم سرخابی پایتخت مقابل حریفان شمالی به میدان می‌روند. پرسپولیس در رشت با داماش گیلان و استقلال در تهران با تیم متحول شده ملوان انزلی. قوی سپید حتی در صورت تساوی مقابل آبی پوشان می تواند خود را به صدر جدول برساند. امشب همچنین تراکتورسازی با صنعت نفت آبادان و زوباهن با گهر زاگرس دیدار می کنند. بهداد سلیمی، قوی ترین مرد جهان و مرد طلایی وزنه‌برداری ایران در المپیک لندن، به همراه احسان حدادی که برای اولین بار در بازی‌های المپیک در دو و میدانی در رشته پرتاب دیسک برای ایران مدال نقره کسب کرد، به عضویت باشگاه پرسپولیس درآمدند. بهداد سلیمی عضو تیم وزنه‌برداری سرخپوشان شد و احسان حدادی هم در رقابت‌های داخلی و تورنمنت‌های بین‌المللی با نام پرسپولیس به میدان می‌رود. کمیته بین‌المللی المپیک طی نامه‌ای از کمیته ملی المپیک ایران خواست که مشکلات مربوط به استقلال فدراسیون‌های ورزشی را با برگزاری مجامع انتخاباتی برطرف کند. IOC در تازه ترین هشدار خود از مقامات ورزش ایران خواسته تا هرچه زودتر کمیته بین المللی المپیک را در جریان اصلاح اساسنامه فدراسیون ها قرار دهند. محمد علی آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، امروز در مصاحبه با صدا و سیما از برگزاری مجمع جدید کمیته ملی المپیک در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد. فصل تازه لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته با شکست لیورپول و تاتنهام و توقف آرسنال آغاز شد. در بازی‌های مهم دیشب لیورپول با 3 گل برابر وست برونویچ به زانو درآمد، تاتنهام 1-2 از نیوکاسل شکست خورد و آرسنال بدون گل برابر ساندرلند متوقف شد. امشب منچستر سیتی قهرمان فصل پیش میزبانی از ساوثهامپتون را بر عهده دارد. و در اولین هفته رقابت‌های لالیگای اسپانیا دیشب مالاگا با 1 گل بر سلتا ویگو پیروز شد، سویا 2-1 خطافه را برد و مایورکا هم با همین نتیجه از صد اسپانیول گذشت. اما 2 مدعی بزرگ فوتبال اسپانیا امشب به میدان می‌روند. رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میزبان والنسیا است و بارسلونا در نیوکام از سوسییداد پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم پی میگیریم پیش از صدای دیگر، صدای زنان، آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد. جولیان آسانج، مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس که از 2 ماه پیش در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته، ساعتی پیش از پنجره این سفارت برای شماری از هوادارانش که تجمع کرده بودند سخنرانی کرد. آقای آسانج از آمریکا خواست آنچه را او تعقیب و آزار علیه ویکی‌لیکس خواند پایان دهد. دستگاه قضایی سوئد جولیان آسانج را به تجاوز و آزار جنسی متهم کرده و بریتانیا نیز به استرداد او به سوئد رأی داده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت ایران در مسائل افغانستان از جمله انفجارهای ولایت نیمروز را مردود دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز ضمن تأکید بر مناسبات دوستانه دو کشور از آمادگی جمهوری اسلامی برای ملاقات با متهمان بازداشت شده در افغانستان و تعیین هویت آنان برای بررسی‌های لازم خبر داد. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان ملل خواست موقع بررسی پرونده حقوق بشر ایران به تبعیض‌های تازه علیه زنان توجه کند. خانم عبادی در نامه‌اش به توقف پذیرش دختران در 77 رشته تحصیلی دانشگاهی به ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی در ایران اشاره کرده و گفته است که این اقدام سبب کاهش درصد دختران دانشجو از 65% به 50% خواهد شد. امروز در پی انفجاری انتحاری در جمهوری اینگوش روسیه 7 مامور پلیس کشته و 12 تن زخمی شدند. این ماموران پلیس برای ابراز تسلیت به منزل یکی از همکارانشان رفته بودند که یک روز پیش کشته شده بود. کمیته تحقیقات روسیه در این جمهوری عمدتاً مسلمان نشین اعلام کرد تحقیقات درباره این انفجار آغاز شده است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در تماس تلفنی با آشور بن خلیل، وزیر خارجه لیبی، بار دیگر بر ضرورت تلاش برای آزادی 7 ایرانی ربوده شده در بنغازی تأکید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، این 7 امدادگر از طرف هلال احمر جمهوری اسلامی و با دعوت هلال احمر لیبی به آن کشور سفر کرده بودند و حدود 3 هفته پیش در شهر بنغازی ربوده شدند. تلویزیون دولتی سوریه امروز تصاویری از بشار اسد، رئیس جمهوری آن کشور، را هنگام حضور در مراسم عید فطر در دمشق پخش کرد. این نخستین حضور بشار اسد در مجامع عمومی پس از بمبگذاری 1 ماه پیش در دمشق به شمار می رود. یک فروند هواپیمایی حامل شماری از مقام‌های سودان در جنوب این کشور سقوط کرد و تمامی 31 سرنشین آن از جمله وزیر اوقاف این کشور کشته شدند. حدود 10 فعال ملی‌گرای ژاپنی امروز به جزیره‌ای که مالکیت آن مورد مناقشه چندین کشور منطقه است پا گذاشتند و پرچم ژاپن را در این جزیره برافراشتند. چین پیش از این هشدار داده بود که ورود ژاپنی‌ها به این جزیره ناقض تمامیت ارضی چین به شمار خواهد رفت. دولت ژاپن می‌گوید ورود این گروه 10 نفری بدون اجازه دولت بوده است. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی مجله زنان که کاریس از همکارم هانا کاویانی. اما پیش از شروع این برنامه، من دوباره شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. اگر مایل باشید تماس بگیرید و درباره موضوعات و گزارش‌های مختلف نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. پیش از شروع این برنامه، من نوشین سیدحسینی، مجری این بخش، از شما خداحافظی میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و این هفته نیز در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. این هفته در این برنامه به موضوع پرسر و صدایی می‌پردازیم در زمینه آموزش و آن تک جنسیتی شدن برخی رشته‌ها در بیش از 30 دانشگاه ایران است. موضوعی که از پیش از برگزاری آزمون سراسری سال 91 صحبت‌هایی درباره آن شنیده می‌شد و با اعلام نتایج آن در هفته گذشته شکلی واقعی به خود گرفت. آنطور که بررسی دفترچه انتخاب رشته نشان می‌دهد، هم دانشگاه‌های متفاوتی دست به این اقدام زدند، هم در رشته‌هایی بسیار متفاوت. از دانشگاه تهران و عراق و قزوین و سیستان و بلوچستان تا رشته‌هایی چون ادبیات انگلیسی، زمین‌شناسی، حسابداری و باستان‌شناسی. ابتدا نظر چند جوان ایرانی مقیم خارج از کشور رو بشنویم که خود تجربه تحصیل در دانشگاه‌های ایران رو دارند. آنها از موضع خود در قبال حذف زنان از برخی رشته‌ها می‌گویند.
اصلا مخالفم با این تبعیض جنسیتی در دانشگاه و فکر می‌کنم دو تا دلیلم داره. یکی دلیل ایدئولوژیکه که یکی از اون حلقه‌های زنجیره‌ای که مرد رو رئیس خونه میدونه و زن رو خونه دار، و دلیل دومش هم دلیل اقتصادیه که خیلی مهمه، به خاطر بالا رفتن درصد بیکاری تو جامعه است به نظرم، که متقاضی برای کار بسیاره ولی موقعیت شغلی کم و حس آنها در واقع از اشتغال آمار بیکاری هم پایین میاد به ظاهر، ولی یه جامعه نابرابر به وجود میاد. زنان اینطوری تازه از بازار کار هم از همه حذف نمیشن، بلکه جذب شغلای دست دوم میشن که امکان ارتقا و امنیت شغلی و بیمه و اینا نداره. اینکه بازار کار تعداد کمتری زن میپذیره ملاک نشه که بعد این موضوع تغییر کنه و شانس برابر به زن و مرد داده بشه. با همین استدلال هم در خیلی از کشورها در واقع تبعیض مثبت به زنان داده میشه، یعنی اولویت با زنانه که مشارکتشون بیشتره.
این راه هر که بیان با تخمیه بندی جنسیتی این تفکیک و قایلشن این محدودیت رو ایجاد کنن و خانوم ها رو مثلا همزید کنن، این به نظر من این راه هرده که در کوتاه مدت ممکنه بتونه جواب بده و منجر به این بشه که خب سرمایه گذاری که روی آقایون انجام میشه توی رشته‌های مختلف زودتر برگرده و هدفمندتر انجام بشه، اما در بلند مدت بازم همین بازار اشتغال به همین شکلی هستش میمونه و از طرفی هم میشه گفتش حداقل ضررش اینه که سطح علمی خانم‌ها یا زنان در کشورمون میاد پایین.
من فکر می‌کنم به دو دلیل الان حکومت ایران به دو دلیل داره این کار می‌کنه. یکی دلیل فرهنگیه که خب به خاطر اینکه زنای تحصیل کرده بیشتر میشن و زن تحصیل کرده سطح توقعاتش بالاتره و وقتی توقعات بالاتر میره غالباً با یه مرد که تحصیلات عالیه نداره نمیتونه زندگی بکنه یا زندگی سختی میکنه و خانواده سنتی اینجوری مفهومش یه جورایی زیر سوال میره. دولت ایران تصمیم گرفته که به جای اینکه این مسئله رو از راه فرهنگی حل بکنه، در واقع دوباره داره صورت قضیه رو پاک می‌کنه.
نظر من حق تحصیل باید به نسبت جنسیت نباشه و بر اساس شایستگی آدم ها باشه، در عین اینکه هیچ دلیل مشخصی نمیتونم پیدا کنم برای این موضوع و بیشتر همش حدس و گمانه که چه دلایلی میتونه باشه و خیلی این موضوع رو برام ترسناک میکنه، برای اینکه میترسم که در آینده باعث بشه که کم کم و یواش یواش حق تحصیل از یک آدم های گرفته بشه، علل خصوص زنها، و بدون اینکه ما هیچ اعتراضی بکنیم.
بحث تک جنسیتی شدن رشته‌ها در برخی دانشگاه‌ها از زمان اعلام اون با حاشیه‌هایی در ایران همراه بوده. در یکی از این موارد، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را از برخوردهای به گفته این کانون سلیقه‌ای و ناکارشناسانه تحمیلی با مسئله مهم آموزش اعلام کرده. این در حالی است که عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته که مسئولان وزارت علوم در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داشتند اطمینان دادند که پذیرش دانشجو در ایران و در دانشگاه‌های دولتی که تحت نظارت وزارت علوم هستند بر اساس نیاز سال‌های آینده کشور به نیروی انسانی و در سطوح استانی و محلی بر اساس اسنادی که او بالادستی خواند صورت گرفته. برای بررسی این موضوع در صدای دیگر این هفته گفتگویی داشتیم با سعیده پیوندی، کارشناس مسائل آموزش در فرانسه. که شما در حوزه آموزش تحقیق میکنید، میخواستم ببینم که موضوع تفکیک جنسیتی یا کنار گذاشتن یک گروه، حالا چه زنان چه مردان، در آموزش عالی در دانشگاه ها آیا سابقه ای داره این در جوامع دیگر؟
تنها دانشگاه های تک جنسیتی که ما در دنیا داریم در واقع از یه سنت مذهبی به وجود اومدن و تعدادشون هم بسیار بسیار کم هست. یعنی ما تاریخاً چند تا دانشگاه تنگ جنسیتی در امریکا، در انگلیس یا جاهای دیگه اروپا داریم که اینها واحدهای آموزشی خیلی کوچکی هستن که از قرن 19 معمولاً به وجود اومدن. کلاً اگه از حدود 110 میلیون دانشجو در دنیا امروز نگاه بکنیم، تعداد شاید کمتر از 1 در 1000 این مؤسسات آموزشی در سراسر جهان تک جنسیتی هستن، یا چه به پسرا و چه به دخترا مربوط بشه. موضوعی که به هر حال هست اینه که کلن آموزش عادی پسرانه بوده تاریخاً از قرن 12-13 که اولین دانشگاه به شکل امروزیش به وجود اومدن، و دخترا از حدود 1850 وارد دانشگاه تقریبا شدن به تدریج در اروپا و بعد در یک کشورهای در حال توسعه مثل ایران، و با حتی شاهد یه دوره‌های معینی شاهد یه نوع تبعیض مثبت در مورد دخترها بودیم، به طوری که اون عقب موندگی‌های تاریخی که دخترها نسبت به پسرها به خصوص در بعضی رشته‌های علمی داشتن اینا بشه جبران بشه.
و با این پیشینه و با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بنابر آمار اعلام شده تعداد دختران شرکت کننده در آزمون ورودی دانشگاه‌ها بیشتر از پسران بوده، ما امروز با پدیده نپذیرفته شدن دختران در رشته‌های مختلفی از جمله فنی، علمی و اجتماعی مواجه شدیم. چه سیاست یا انگیزه ای رو دلیل این اقدام میتوان برشمرد؟
من فکر می‌کنم که اگر یادتون باشه از 3 سال پیش که تفکیک جنسیتی مطرح شده بود، اول در بُعد در واقع فقط فضاهای آموزشی مطرح می‌شد، یعنی می‌گفتن دخترها به طور یه جا نباید درس بخونن، ولی از همون موقع این تردید وجود داشت که بعد از این مرحله اول تفکیک فضاها اون وقت در واقع چه برخورد جدیدی وجود خواهد داشت. و این چیزی که امروز می‌گذره به نظر من مرحله اولی اون چیزی که میشه گفتش که یه نوع مهندسی جدید جامعه هست که در اون میخوان زنها و مردها رو برای نقش‌هایی که از نظر اونها زنانه و مردانه هستن آماده کنه. بنابراین میشه گفتش که در پس این پروژه در حقیقت یه نوع نگاه وجود داره که میخواد جامعه را به طور جنسیتی تقسیم بکنه، نقش‌های جامعه را زنانه مردانه بکنه و زنها را به سمت اون رشته‌های سوق بده بیشتر که از نظر اونها متناسب با جامعه زنانه است، و این تصمیم‌گیری از بالاست. بنابراین این نقص اولین و ابتدایی ترین اصل آموزشی که در تمام دنیا رعایت میشه و اون برابری همه افراد صرف نظر از جنسیت، نژاد یا مذهبشون هست. و انگیزه دومم به نوعی ما این پیشرفتی که زنها در سالهای پیش به دست آوردن به طور واقعا شگفت‌آور، برای اینکه تمام گفتمان رسمی نظام آموزشی یک گفتمان مخالف آموزش زن و مخالف پیشرفت زن هست در کتاب‌های درسی ایران، تمام مسئولین ایران یه نوعی این نظرشون درباره نابرابری زن و مرد رو در واقع ابراز میکنن و هیچ پنهان هم نمیکنن، ولی با وجود این شرایط نامساعد زنای ما تونستن در عرض 20-25 سال گذشته پیشرفت‌های شگرفی بکنن، و ما امروز شاهد این باشیم که در خیلی از رشته‌ها زنها به مراتب موفق‌تر از پسرها هستن، و این روندی که به نظر من در برخی از افراد ایجاد ترس کرده.
شما یکی از انگیزه ها رو مهندسی نقش زنان و مردان در جامعه ایران عنوان میکنید. در اقدامی که اخیراً اتفاق افتاده، مثلا رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی دختران متقاضی رو نمیپذیره، در حالی که گفته میشه اکثریت متقاضیان این رشته در این دانشگاه هر سال دختران بودند. البته این یک مثال، اما فکر میکنید که چنین اقدامی چه تاثیر بلند مدتی در جامعه میتونه داشته باشه؟
تاثیرات منفی آیندهش به خصوص میشه در چند دست دید. اول در خود دانشگاه، برای اینکه ما شایسته‌ترین دانشجویان ما نمیان به این رشته ها، بلکه بر اساس جنسیتشون تقسیم میشن. بنابراین ما دانشگاهی نخواهیم داشت در آینده که درش کسانی که دارن درس بخونن هم علاقه دارن و هم شایستگی علمی دارن و با انگیزه زیاد درس بخونن. در واقع نیمی از جامعه رو حداقل ما محروم میکنیم از رقابت آزاد و این رقابت علمی. دوم اینه که در سطح اجتماعی ما کسانی که شاید شایسته تر هستن برای و کسانی که توانایی های زیادتری میتونن داشته باشن، اونا رو هم در حقیقت جامعه رو محروم میکنیم از نیروی انسانی با مهارت. مددکاری اجتماعی از جمله رشته‌ای که در حوزه جدی کار زنانه هست در الان در خیلی از کشورها، و محروم کردن زنای ایران از این در حقیقت محروم کردن جامعه ایران از این نیروی انسانیه که با انگیزه و کارآمد و با در واقع صلاحیت علمی میتونه بره سراغ حوزه های کاریش.
و در اینجا به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. شما میتونید با این برنامه با آدرس ایمیل زن@radiofarda.com در تماس باشید.